ساعت 18 در ایران است. همراه مجله عصر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله عصر روز سه‌شنبه 12 تیر ماه 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین تحولات ایران و جهان. ابتدا بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. اولین مناظره تلویزیونی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، نامزدهای راهیافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، شب گذشته برگزار شد و موضوعاتی از قبیل برجام، FATF و فشار بر شهروندان در آن مطرح شد. همچنین هر دو نامزد چندین بار به پایین بودن مشارکت در دور اول انتخابات اشاره کردند. دومین مناظره قرار است امشب با موضوع اقتصادی برگزار شود. تبلیغات انتخاباتی تا صبح پنج شنبه 24 ساعت پیش از آغاز رأی‌گیری ادامه خواهد داشت. در روزهای اخیر شمار زیادی از فعالان و گروه‌های سیاسی و مدنی و همچنین خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی گفتند در این رأی‌گیری شرکت نخواهند کرد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی درباره تبعات حمله احتمالی و همچنین همه جانبه اسرائیل به حزب الله لبنان هشدار داد. کمال خرازی در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز ضمن تأکید بر اینکه تهران علاقه‌ای به یک جنگ منطقه‌ای ندارد، هشدار داد که در صورت گسترش جنگ به کل منطقه، به گفته او همه کشورها از جمله ایران در آن درگیر خواهند شد. وزیر خارجه پیشین ایران ادعا کرد که در چنین شرایطی تهران راهی جز حمایت از حزب الله نخواهد داشت و جمهوری اسلامی و محور مقاومت، به گفته او، با تمام امکانات در کنار حزب الله خواهند ایستاد. کمال خرازی در ادامه تاکید کرد که گسترش جنگ به نفع هیچ طرفی نیست، نه ایران و نه آمریکا. در هفته های اخیر نگرانی از گسترش جنگ به لبنان و درگیری تمام عیار اسرائیل و حزب الله و واکنش تهران به آن شدت گرفته است. گرجستان در ماه گذشته میلادی 26 شهروند خارجی از جمله چند شهروند ایرانی را اخراج کرده است. این موضوع را بخش مهاجرت وزارت کشور گرجستان اعلام کرد. بر اساس بیانیه این نهاد، برخی از این شهروندان خارجی به شکل داوطلبانه گرجستان را ترک کردند و تعدادی هم وادار به ترک این کشور شدند. وزارت کشور گرجستان اعلام کرده که این 26 اخراجی شهروندان ایران، پاکستان، اردن، عراق، روسیه، مصر، بنگلادش، نیجریه و هند بودند، اما جزئیات بیشتری در مورد هویت این افراد منتشر نشده است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در بدو ورود به آستانه پایتخت پایتخت قزاقستان از آمادگی پکن برای گسترش همکاری میان اعضای سازمان همکاری شانگهای سخن گفت. قزاقستان امسال ریاست دوره‌ای و میزبانی سازمان همکاری شانگهای را بر عهده دارد. این نشست قرار است روز پنج شنبه در کاخ استقلال آستانه برگزار شود. انتظار می‌رود سران کشورهای عضو از جمله روسیه، چین، هند و ایران در این نشست شرکت کنند. با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه، هنوز مشخص نیست از ایران چه کسی راهی این نشست خواهد شد. قرار است آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، هم در این نشست حضور داشته باشد. به گفته مقامات بهداشتی فلسطینی، در اثر حمله هوایی اسرائیل به شهر خان یونس در جنوب نوار غزه، دست کم 9 نفر کشته شدند. این حمله شبانه خانه‌ای در نزدیکی بیمارستان اروپایی شهر را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل دوشنبه شب به ساکنان بخش شرقی خان یونس دستور داد این منطقه را تخلیه کنند، فرمانی که به عنوان برنامه اسرائیل برای یک عملیات زمینی دیگر تعبیر شده است. خروج فلسطینیان از این مناطق از دوشنبه شب آغاز شده و بنابر گزارش‌ها تا کنون هزاران نفر راهی سایر نقاط باریک غزه شدند. روز دوشنبه و پیش از صدور فرمان ارتش اسرائیل، موجی از حملات راکتی از خان یونس به سوی اسرائیل صورت گرفت. سازمان جهاد اسلامی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم شاهین بشیری و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست. و اما در این مجله عصر رادیو فردا، آیا انتخاب سعید جلیلی به سقوط جمهوری اسلامی منجر می شود؟ از یک فعال سیاسی در این باره خواهید شنید. هشدار مشاور علی خامنه‌ای درباره ورود به جنگ در صورت حمله اسرائیل به لبنان. و کشته شدن یک زن جوان در پی شلیک ماموران انتظامی. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله عصر رادیو فردا که دعوت می‌کنم برای شنیدنش تا 18:30 دقیقه همراه ما بمانید. علی عبدالعلیزاده رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان امروز در نامه‌ای به قوه قضاییه و ستاد انتخابات کشور، دادستانی و شورای نگهبان در خصوص آنچه مداخلات آشکار و نهان برخی رسانه‌های حاکمیتی از جمله خبرگزاری فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران و همچنین روزنامه‌های جوان و کیهان شکایت کرد. صحبت‌های مشابهی هم از سوی محمد جواد ظریف که در ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان فعالیت می‌کنه مطرح شده. شب گذشته اولین مناظره تلویزیونی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد و حالا تا ساعتی دیگر دومین مناظره با موضوع اقتصاد قرار هست برگزار بشه. بشنویم از همکارم هومن عسکری درباره این تحولات.
نخستین مناظره مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در حالی پایان یافت که این مناظره هم به رغم گفتگوها و حرف قطع کردنهای آخرش نسبتاً محتاطانه برگزار شد. دو نامزد در فضای نسبتاً بیجنجال با یکدیگر گفتگو کردند و در پایان مناظره هم لبخند بر لب یکدیگر را در آغوش کشیدند. احسنت گفتنهای سعید جلیلی در واکنش به اظهارات مسعود پزشکیان هم توجه‌ها را جلب کرده است.
بابا به پیر و پیغمبری دانشجو فردای مملکت ما.
من؟
اینا نخبه های ما. حرف داره خب بشین. مقصری بگو آقا ببخشید درستش بود. نه قانعش کن که این قبول کنه. نه اینکه اخراجش کنی.
احسنت.
در مقابل آقای پزشکیان هم به دفعات به گفته‌های به تعبیر او دوست و برادرش آقای دکتر جلیلی استناد کرد. اما در کنار این همه در برخی لحظات تضاد آرای دو نامزد بر سر برخی موضوعات آشکار بود. از جمله این مسائل موضوع توافق هسته‌ای یا برجام بود.
ده ها چیز دادید و اصلا کلن خارج شد.
پس برجام رو قبول نخواهید کرد شما؟
ما امروز در برجام طلبکاریم چون اتاقا این چیزها رو دادیم. نه آقای دکتر اتاقا من همین رو میخوام بگم.
بگو.
این حلش اینه که ما نباید معطل اون بشویم. ملت ما فهمیده حالا چگونه باید با این مقابله کنه و اتاقا دوستان این رو
نپذیرفت.
دیگر مسئله‌ای که در این مناظره بحث برانگیز شد انتقاد مسعود پزشکیان از آنچه او نداشتن تجربه سعید جلیلی در اداره امور توصیف کرد بوده است. پاسخ سعید جلیلی البته ارجاع دادن به سابقه‌اش در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بود که بلافاصله با واکنش آقای پزشکیان مواجه شد که کل اعتبار را به کیسه رهبر جمهوری اسلامی ریخت.
تدابیر مدبرانه و دایانه مقام
نگو
چون من رئیس بودم.
نه.
رهبری هر جا
نه.
خوشش می اومد، یعنی اگر صلاح نمیدید اجازه نمیداد.
اگر...
این تدابیر مال رهبریه.
اما در بخش دیگری از این مناظره دو طرف از بدرفتاری های طرفداران رقیب خود انتقاد کردند. جلیلی گفت به او میگویند طالبان و پزشکیان گله کرد که او را به نفاق متهم کردند. موضوع دیگری که در بخشی از مناظره رخ داد تأکید سعید جلیلی بر امکان رشد اقتصاد کشور به رغم تحریم ها بود، موضعی که آقای جلیلی تاکنون بارها بر آن تأکید کرده است. پاسخ مسعود پزشکیان اما شاید بیشترین واکنش ها را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت و در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت.
این 8% باید محقق بشود. اتفاقا ما معتقدیم درسته و جهش نیست با همین 8%
در جلو چشم این مردم اعلام میکنم. همین امروز از انتخابات میرم کنار به شرط اینکه این 8% رشد بده. اگه نداد اعدامش کنن. یعنی حرفی که میزنه روش واسته.
اما در گذشته در آن دسته از انتخابات‌های پیشین که خط‌کشی‌ها پررنگ‌تر بوده و گفتگوها داغ‌تر و جنجالی‌تر، شرکت در رأی‌گیری هم بالاتر بوده است. شرایطی که به گفته شماری از تحلیلگران و ناظران داخل کشور در این مناظره آخری هم چندان مشهود نبود.
هومن عسکری گزارش میداد ویدیوهایی که از این مناظره در صفحه رادیو فردا در اینستاگرام منتشر شده مخاطبان بسیاری رو به خودش جلب کرده، اونها که میخوان رای بدند، اونها که مخالف رای دادن هستند. مثلا شاه رام مختار برای ما نوشته، خطاب البته به نامزدهای انتخابات، نوشته شما انتخابم بشید کاری نیستید. مژگان برای ما نوشته فکر نکنم هیچ کدومتون راست بگید و درست عمل کنید. بلک وایت میگه تلویزیون خونمو خیلی اصرار میکنه رای بدم اما یخچال و سفره نمیگذارند. علی رحیمی نوشته جلیلی میخواد دل 40% رو به دست بیاره ولی پزشکیان میخواد دل 60% رو به دست بیاره. اشاره به آماری است که پس از دور اول انتخابات اعلام شد از میزان آنها که در این انتخابات شرکت کردند و 60% که به این انتخابات پشت کردند. در این باره ارزیابی علی کشتگر، فعال سیاسی و از مخالفان جمهوری اسلامی رو در آلمان بشنوید.
40% هم حتی ساختگی وزارت کشوره. مردم واقعا عمیقا تحریم کردن. خب این تحریم نشانه اینه که مردم به انتخابات جمهوری اسلامی اعتقادی ندارن.
آقای کشتگر، آیا این 60% رو شما یک 60% متحدالشکل میبینید؟ آیا میتونیم بگیم که همه این افراد با یک نگاه و با یک روی کرد پای صندوق رای نرفتن؟
اولا همینجور که عرض کردم بیش از 60% رای ندادن. 40% هم واقعی نیست. ولی خب حالا شما میفهمید 60%. این اکثریت عظیم مردم که رای ندادن، هر اختلافی که در از جنبه های فکری، موضع سیاسی، نمیدونم خاص، مطالبه داشته باشن، در یه مسئله مشترکن. اعتقادی به انتخابات در جمهوری اسلامی ندارند و معتقدن انتخابات در جمهوری اسلامی قلابیه و بر سرنوشت در سرنوشتشون تأثیری نداره. در این امر مشترکن، اما میتونن هزار جور اختلاف دیگه داشته.
یکی از رویکردهایی که در این روزها بیشتر دربارش میشنویم مسئله این هست که گروهی از کسانی که معتقد به شرکت در این انتخابات نیستن، معتقدن که با شرکت نکردن میتونن به رئیس جمهور شدن شخصی مثل سعید جلیلی کمک بکنن که این میتونه در ادامه به افول نظام جمهوری اسلامی و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی اونطور که اونها میخوان منجر بشه. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که چقدر واقع گرایانه است این روی کرد؟
این یه حرف خیلی خنده‌داریه. برای که اگه اعتقادشون اینه برن به جلیلی رای بدن اصلا. اگر یه همچو اعتقادی دارن با برن به جلیلی رای بدن.
اما کم نیستن کسانی که این صحبت رو میکنن آقای کشگر.
خب بله، این ولی ببینید این حرفا اشتباه است. مگه رئیسی با جلیلی چه فرق داشت؟ حالا بعضی وقتا اونایی که طرفدار اصلاحات و تعامل با غربن فرق دارن، اما مگر اونا میتونن نظر خامنه‌ای و هسته اصلی قدرت رو تغییر بدن؟ ما دیدیم که برجام هم درست شد ولی خود اینا کاری کردن که بهانه رو دادن به دست آقای ترامپ که اونم عملا برجام رو زیر پا گذاشت. ولی خود اینا شروع کردن روز همون دو هفته بعد روی موشک نوشتن این برای نابودی اسرائیل و فلانی. بنابراین یه هسته اصلی قدرت ما داریم که تصمیم میگیره. رئیس جمهور مقام دوم در جمهوری اسلامی نیست. واقعا همونجور که خاتمی گفته بود، خامنه‌ای آبدارچی میخواد و رئیس جمهور کسی است که بایستی منویات او رو اجرا کنه، حالا چه جلیلی باشه چه کسی.
اگر این رویکرد رو هم کنار بذاریم آقای کشتگر، فکر میکنید که به هر حال انتقاداتی هم در زمینه نحوه عملکرد مخالفان جمهوری اسلامی هم بیان شده نسبت به اینکه حالا برنامه چیست؟ اگر که پای صندوق رای نرفتیم بعد از این چه باید کرد؟ شما فکر میکنید که بعد از این مخالفان جمهوری اسلامی چگونه باید عمل بکنن فارغ از اینکه نتیجه این انتخابات چه خواهد شد؟
یه مشکلی که ما ایرانی‌ها داریم، استعداد متحد شدن با هم نداریم. باید این استعداد را پیدا کنیم. باید یه گفتمانی بره همبستگی ملی پیدا بشه. من خودم اون گفتمان رو بارها در دو جمله تکرار کردم و اون که هر اختلاف عقیدتی، تاریخی، سیاسی، حزبی داریم بذاریم کنار، بگیم ما جمهوری اسلامی حکومت دینی نمیخوایم، ما دموکراسی میخوایم، ما ایرانی هستیم، ما با هم همراهیم تا روزی که این جمهوری اسلامی وجود داره. وقتی که این جمهوری اسلامی به کمک همه ما رفت کنار و از بین رفت و سرنگون شد، وقت هر کسی اختلافات خودشو میتونه در مبارزات انتخاباتی و اینا بیان بکنه. یعنی یاد بگیریم که به عنوان یه ملت بگیم ما ایرانی هستیم و ما دموکراسی میخواییم.
اما چه جوری آقای کشتگر این کارو بعد انجام بدیم؟ ما در سالهای گذشته مثلا همین دو سال پیش جنبش زن زندگی آزادی رو داشتیم، بسیاری در این جنبش حرکتی کردن، به خیابان آمدن، در بیرون از ایران، بیرون از مرزها شکلی از اتحاد رو ما شاهدش بودیم، اما پایدار نبود. یعنی این در گفته راحته، به نظر میاد که گفتنش راحته، اما در عمل چگونه باید این رو انجام داد؟
شما درست میفرمایید، گفتنش راحته و عملش سخته. ولی یه نکته را فراموش نکنیم، جنبش زن زندگی آزادی همچنان زیر پوست همه شهرها و همه مردم ایران وجود داره و فعالینش سرکوب میشن یا در زندان هستن و میدونیم که اگر کوچکترین در واقع روزنه تنفسی به وجود بیاد، این جنبش همچنان حرکت خواهد کرد و این جنبش به پیروزی های بزرگی هم رسیده در عرصه شکستن سنگر حجاب که یکی از پایه های ایدئولوژیک جمهوری اسلامیه. اما متحد شدن همگانی سخته، کار دشواریه، بایستی اجماع ملی پیدا بشه، بایستی ما چهرهای همدیگر رو خراب نکنیم، کار بسیار سختیه. داره این فعالیت ها میشه، محافل مختلفی این فکرها رو الان تو خارج دارن، با هم تماس دارن، تلاش میکنن، تو داخلم هست. امیدوارم که این اتفاق بیفته، این همبستگی ملی. ولی هر بار این همبستگی به نوعی به وجود میاد و سرکوب میشه و باز از هم میپاشه و نومیدی به وجود میاره و باز طول میکشه. اما بالاخره یه روزی، روزگاری میرسه که همه مردم در کنار هم یا اکثریت عظیم مردم در کنار هم میایستن در برابر جمهوری اسلامی. حتما شکی ندارم.
صدای علی کشتگر رو میشنیدید در آلمان. شما هم اگر نظری دارید درباره این انتخابات، آنچه که از رادیو فردا میشنوید، میتونید با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
18:18 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. اما در حالی که هشدارها نسبت به وقوع جنگ گسترده میان اسرائیل و حزب الله لبنان بیشتر شده، کمال خرازی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران تهدید کرد که در صورت وقوع چنین جنگی تهران با تمام امکانات از حزب الله حمایت خواهد کرد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
کمال خرازی مشاور امور خارجی رهبر جمهوری اسلامی گفت که اگر اسرائیل دست به حمله همه جانبه علیه حزب الله لبنان بزند، تهران با تمام امکانات از به گفته او جنبش مبارزه لبنان حمایت خواهد کرد. این سخنان در حالی مطرح می شود که تنش شدید میان اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه دارد. اشرف ریفی نماینده پارلمان لبنان این تنش را این گونه شرح می دهد.
رسیدن تنش‌ها و تهدیدهای آغاز شده در روز 6 مهر گذشته به بالاترین حد، افزایش نگرانی‌ها از گسترش محدوده جنگ جاری که تاکنون جان صدها لبنانی را گرفته و به تخریب هزاران واحد مسکونی انجامیده، به علاوه آن آسیب‌های اقتصادی و محیط زیستی که تجاوزهای روزانه اسرائیل به کشور زده. ما بر پایه وظیفه ملی‌مان که باید مواضع لبنانی‌هایی که نمایندگی می‌کنیم را اعلام کنیم، تاکید میکنم که به طور قاطع با گرفتار کردن لبنان در جنگی که هیچ ربطی به آن ندارد مخالفیم.
توریط لبنان فی حرب لا علاقه له فیها.
کمال خرازی که با نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز مصاحبه کرده گفت در صورت وقوع جنگ گسترده میان اسرائیل و حزب الله لبنان احتمال گسترش جنگ به کل منطقه وجود خواهد داشت. او البته توضیح نداد که منظورش از حمایت همه جانبه تهران از حزب الله آیا به معنی ورود مستقیم ایران به جنگ با اسرائیل است یا نه. او ابراز عقیده کرد که در صورت وقوع جنگ گسترده همه مردم لبنان، کشورهای عربی و اعضای به گفته او محور مقاومت از لبنان در برابر اسرائیل حمایت خواهند کرد. هفته گذشته جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان ابراز نگرانی کرده بود.
من بسیار نگرانم، بسیار نگران. هر روز بحران گسترش می‌یابد. هر روز حملات بیشتری در دو طرف مرز میان لبنان و اسرائیل صورت می‌گیرد. متأسفانه معتقدم که ما در آستانه یک جنگ هستیم، در آستانه یک گسترش جنگ.
حزب الله می‌گوید که هدفش از حملات راکتی و پهپادی به اسرائیل کاستن از فشار بر فلسطینی‌ها در نوار غزه است. منطقه‌ای که در معرض عملیات نظامی اسرائیل با هدف اعلام شده نابودی گروه افراطی حماس قرار دارد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. واکنش‌های اسرائیل به حملات حزب الله لبنان تا کنون حدود 450 کشته در لبنان بر جای گذاشته که اکثر آنها از اعضای حزب الله هستند، گروهی که آمریکا آن را تروریستی می‌داند و از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود.
گزارش ایلیا جزایری را می‌شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به دنبال انتشار خبر کشته شدن رازی رحمانی، زن جوان 24 ساله اهل لرستان، در تاریخ 31 خرداد روزنامه اعتماد تایید کرده که او در پی تلاش برای جلوگیری از دستگیری پدرش توسط ماموران نیروی انتظامی به ضرب گلوله جان باخت. این حادثه به عنوان قتل غیر عمد اعلام شده و مسئولان وعده پرداخت دیه دادند. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم کیانوش فرید.
بنابر گزارش روزنامه اعتماد، رازی رحمانی 24 ساله اهل روستای گویشه در لرستان با شلیک گلوله توسط یک مامور نیروی انتظامی در جلوی در ورودی خانه‌اش جان خود را از دست داد. بنابر این گزارش صبح روز پنجشنبه 31 خرداد ماه ماموران نیروی انتظامی بدون در دست داشتن حکم قضایی برای پیدا کردن مواد مخدر وارد خانه آنها شدند، آنجا را تفتیش کردند و بعد از دستگیری پدر خانواده در مقابل تلاش رازیه که سعی می‌کرد مانع از بازداشت پدرش شود و می‌پرسید چرا او را بازداشت می‌کنید، از سوی یک مامور نیروی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار گرفت. برخی منابع محلی و اقوام این خانواده به روزنامه اعتماد گفتند مسئولان مربوطه در واکنش به این حادثه مدعی شدند که ماموری که به رازی شلیک کرده بازداشت شده و باید به این خانواده دیه پرداخت شود و همچنین گفتند که این قتل از نوع قتل غیر عمد به حساب می آید. با این حال پس از گذشت 6 روز از کشته شدن رازیه رحمانی، دادستانی این شهر هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند که جزئیات این پرونده را دنبال کرده، اما میگوید این قتل حکومتی است چون موازین قانونی برای تیراندازی رعایت نشده است.
رفتار و عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران در این پرونده طبق اوراق و آنچه که در پرونده وجود داره به طور کامل ناقص تک تک قوانین جاری و قوانین خاص در ایران است. برای اینکه نیروی انتظامی در این پرونده بدون مجوز مقام قضایی ورود کرده، جدای از این مأمور نیروی انتظامی اسلحه به دست داشته، اسلحه ای که کشنده هست و آگاه به اینم هست که این اسلحه رو اگر شلیک بکنه میتونه موجب کشته شدن این خانم بشه، بنابراین تعمدن این کارو کرده و چون تعمدی در کار بوده و چون که اسلحه ای که در دست داشته آلت قتاله ای بوده که کشنده بوده، این نشون میده که این قتل عمد محسوب میشه نه قتل غیر عمد. موارد بسیار عدیده ای در تشابه با این وجود داره که قتل عمد محسوب بوده. ورای این نیروی انتظامی میدانست که این متهم اینجا هست، نیازی به این همه خشونت نبود و حتی اگر قرار بود از اسلحه هم استفاده بکنه، حسب قانون به کارگیری اسلحه میبایست مقررات نفع استفاده از اسلحه رو رعایت میکرد. در کل آنچه که در این زمینه وجود داره، شوربختانه نیروی انتظامی تک تک قوانین جاری ایران را در این مورد نقض و پایمال کرد.
بنابر گزارش روزنامه اعتماد، آقای رحمانی کارگر کشاورزی است که به دلیل فقر حتی خانه‌اش از سوی کمیته امداد در اختیار آنها قرار گرفته و تا لحظه تهیه این گزارش هم خبری مبنی بر قاچاقچی بودن او یا پیدا شدن مواد مخدر در خانه‌اش منتشر نشده است. مرگ رازی رحمانی با شلیک مأمور نیروی انتظامی هم اتفاق تازه ای نیست. در سالهای اخیر به ویژه در طرح مقابله با قاچاق، ده ها نفر از جمله کودکانی بیگناه به بهانه مشکوک بودن با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی به ماشینشان جان خود را از دست دادند.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. ساعت در ایران 18:25 دقیقه است و شما شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانند یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه‌هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
اما بپردازیم به حوزه سلامت. تحقیقی جامع بر روی 400 هزار فرد بالغ نشون داده که مصرف روزانه مولتی ویتامینا هیچ فایده‌ای برای سلامتی نداره و حتی میتونه خطر مرگ زود هنگام رو افزایش بده. اردشیر طیبی گزارش میده.
مطالعه جامع که توسط محققان آمریکایی انجام شده نشان داده است که مصرف روزانه مولتی ویتامین ها نه تنها به افزایش طول عمر کمک نمی کند، بلکه ممکن است خطر مرگ زود هنگام را نیز افزایش دهد. در این تحقیق که توسط محققان در مؤسسه ملی سرطان در ایالات متحده انجام شده، سلامت نزدیک به 400 هزار بزرگسال بدون بیماری های بلند مدت جدی بررسی شده است تا اثرات مولتی ویتامین ها روی میزان مرگ و میر آنها در طی دو دهه آینده مشخص شود. برخلاف انتظار، افرادی که به طور منظم مولتی ویتامین مصرف می کردند، اندکی بیشتر از کسانی که از این مکمل ها استفاده نمی کردند، در دوره مطالعه فوت کردند. محققان به این نتیجه رسیدند که استفاده از مولتی ویتامین ها منجر به بهبود طول عمر نمی شود. دکتر اریکا لافتفیلد و همکارانش در مؤسسه ملی سرطان در مریلند، داده های به دست آمده از 3 مطالعه عمده بهداشتی در آمریکا را تجزیه و تحلیل کردند. این مطالعات که در دهه 1990 آغاز شدند، استفاده روزانه مولتی ویتامین ها توسط شرکت کنندگان را زیر نظر داشتند. به گفته دکتر لافتفیلد، هیچ مدرکی مبنی بر کاهش خطر مرگ ناشی از مصرف مولتی ویتامین های روزانه پیدا نشد و در عوض خطر مرگ بالاتری به میزان 4% در سالهای اولیه در میان مصرف کنندگان روزانه مولتی ویتامین ها مشاهده شد. مصرف مولتی ویتامین ها در سراسر جهان در میان بزرگسالان افزایش یافته است و بسیاری با هدف بهبود سلامتی خود آنها را مصرف می کنند. پیشتر نیز دانشمندان در مورد مصرف منظم مولتی ویتامین ها هشدار داده بودند، اما مطالعات قبلی نتایج متناقضی داشت و به دوره‌های کوتاه‌تری محدود بوده است. این یافته‌های تازه که در نشریه پزشکی جاما نتورک منتشر شده‌اند، در دوره‌ای طولانی‌تر و با اطلاعاتی جامع در مورد جمعیت شناسی و عوامل سبک زندگی افراد انجام شده است تا محققان اثرات احتمالی سوگیری‌هایی که ممکن است بر یافته‌ها اثرگذار باشد را کاهش دهند. دکتر نیل برنارد، استاد پزشکی در دانشگاه جورج واشنگتن، که نظر او همراه با این مطالعه در نشریه جاما منتشر شده است، میگوید ویتامین ها کمتر از آنچه که وعده می دهند فایده دارند. دکتر برنارد توصیه می کند که به جای مصرف مولتی ویتامین ها، افراد باید از غذاهای سالم تر و به خصوص مواد مغذی حاوی فیبر استفاده کرده و همزمان مصرف چربی اشباع شده و غذاهای با کلسترول بالا را محدود کنند.
و با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این مجله عصر رادیو فردا. اگر میخواید این مجله رو بشنوید یا سایر برنامه‌های رادیو فردا رو، پادکست‌های ما رو بشنوید، میتونید هم به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، یا اینکه ما رو روی پادگیرهایی که استفاده می‌کنید دنبال بکنید. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت می‌کنم که با ما باشید. سه‌شنبه شب آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.